ساعت 8 شب اینجا رادیو فرداست. سخنگوی وزارت کشور جلوگیری رئیس جمهور از ارسال فهرست نامزدها به فرمانداری‌ها را رد کرد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از افزایش تایید صلاحیت شدگان خبر داد. فرمانده سپاه میگوید سیاست ایران این نیست که افراد زیادی را برای جنگ به سوریه بفرستد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروح آخرین خبرهای رادیو فردا. سخنگوی وزارت کشور جلوگیری رئیس جمهور از فرستادن فهرست نامزدهای انتخابات مجلس را به فرمانداری‌ها تکذیب کرد. حسین علی امیری در مصاحبه‌ای با باشگاه خبرنگاران جوان تأکید کرده حسن روحانی هیچ توصیه‌ای در این زمینه نداشته و به گفته او دستور رئیس جمهور همیشه رعایت قانون و احترام به مراجع رسمی و قانونی بوده است. برخی رسانه‌ها روز شنبه گزارش دادند حسن روحانی مانع ارسال فهرست بررسی صلاحیت‌ها به فرمانداری‌ها شده و در حال رایزنی با شورای نگهبان برای تایید صلاحیت بیشتر نامزدهاست. حسین علی امیری پیشتر اعلام کرده بود شورای نگهبان صلاحیت 147 تن را با وجود تایید هیئت‌های نظارت و اجرایی رد کرده است. همزمان شورای نگهبان با پایان مهلت قانونی اسامی داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده انتخابات را به وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، از اضافه شدن 1500 نفر به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس دهم خبر داد. به گفته آقای رهپیک، در مجموع تایید صلاحیت شدگان داوطلبان انتخابات مجلس به 55% افزایش یافته است. خبرگزاری تسنیم این مسئله را رکورد قابل توجهی در تایید صلاحیت‌ها ارزیابی کرده و از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل به عنوان بیشترین تایید صلاحیت شدگان نام برده است. به گزارش آسوشیتد پرس، شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده، اما هنوز مشخص نیست چه تعداد از کسانی که صلاحیت آنها تایید شده از میان اصلاح طلبان هستند. 9 حزب میانه‌روی ایران پیشتر با انتشار نامه‌ای گفته بودند تنها 30 نفر از 3000 نامزد اصلاح طلب در سراسر ایران قادر به شرکت در انتخابات هستند. وزارت کشور ایران گفته است فهرست دقیق و معتبر نامزدها تنها از سوی این وزارتخانه منتشر می‌شود. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همزمان در روز 7 اسفند ماه برگزار شود. خبر دیگر این که محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید سیاست و تدبیر این نیست که از ایران افراد زیادی مستقیم برای رزم به سوریه بروند، ولی مقام‌های ایرانی شاهد اشتیاق پاسداران برای حضور در آنجا هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری منتقدان حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را به ساده اندیشی متهم کرد و گفت دفاع از سوریه از رسیدن تهدیدها به مرزهای ایران جلوگیری می‌کند. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می‌کند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند. 5 بهمن ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در دیدار با خانواده نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه مبارزه آنها را حرکتی پیشگیرانه از آنچه نفوذ دشمن به داخل ایران خواند عنوان کرده و گفته بود اگر به گفته او مدافعان حرم در سوریه و عراق نمی جنگیدند باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدند. از زمان آغاز درگیری‌های داخلی در سوریه تا کنون ده‌ها حزب سپاه در این کشور کشته شدند. ایران از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام می‌برد که به گفته تهران از سوی تروریست‌های تکفیری کشته شدند. و آخرین خبری که وزیر خارجه سوریه نسبت به هر گونه مداخله نظامی زمینی در این کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هشدار پس از آن اعلام شده که عربستان و ترکیه اعلام کردند احتمالاً تعداد اندکی از نیروهای زمینی خود را به خاک سوریه اعزام خواهند کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه در این باره گفته است که هر گونه مداخله زمینی در قلمرو سوریه بدون هماهنگی با دمشق به مخاصمات دامن میزند و باید از آن جلوگیری کرد. آقای معلم همچنین کسانی را که به گفته او به خاک این کشور تجاوز کنند تهدید کرد و گفت که به آنها اطمینان میدهد که با تابوت به کشورشان باز خواهد گشت. ممنون از اینکه تا این لحظه با آخرین خبرهای رادیو فردا همراه بودید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور جهان، از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد کرد و با وجود انتقادهای بین‌المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته، بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم، بازداشت شد. سلام، من مهتاب وحیدیات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر با انتقاد از تعداد اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته دست کم 830 تن در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. از دیگر مواردی که در گزارش دیدبان حقوق بشر به عنوان موارد نقض حقوق بشر در ایران آمده، میتوان به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان و بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی و فعالان سیاسی و مدنی اشاره کرد. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
در مورد ایران متاسفانه بهبود خاصی مشاهده نشده. نیروهای امنیتی و قوه قضاییه ایران از معتقدین اصلی نقض حقوق بشر شناخته شدند. تعداد بالای اعدام‌ها که همچنان ادامه داره و مورد دیگه‌ای که در این گزارش اشاره شده، ادامه سرکوب فعالین جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران هستش. بازداشت‌هایی که فقط برای استفاده افراد از حقوق و حق خودشون در آزادی بیان و آزادی تجمع بوده. و یکی از موارد دیگه هم که در گزارش اشاره شده اینه که بهبود خاصی در وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی غیر از پیشرفت‌های خیلی جزئی مشاهده نشده. یک مورد دیگه هم وضعیت حقوق زنان هستش که علارغم تلاش‌هایی که توسط دولت صورت گرفته، قوانین تحت بررسی مجلس قرار داره که حقوق زنان رو بیش از پیش محدود می‌کنه.
با وجود انتقادهای بین المللی از وضعیت آزادی بیان در ایران، بازداشت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته هم بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم، توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد. از وضعیت و اتهام او خبری منتشر نشده است. بهمن دارالشفایی که سابقه همکاری با روزنامه‌های همشهری شرق و اعتماد ملی و شبکه خبری بی بی سی فارسی را دارد، حدود 2 سال پیش از لندن به تهران بازگشت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، میگوید طی سالهای اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران تشدید شده است.
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وب‌نگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند اطلاع‌رسانی کنند یا نظرات خود را به شکل آزادانه بخوان ابراز کنند، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. آنچه که مشخصه این است که از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه های بین المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناهای مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده.
همزمان خبرها حاکیست عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، دو روزنامه نگاری که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند، قرار است به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامهای جمهوری اسلامی ایران در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شوند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع این دو روزنامه نگار، گفته که به زودی برای این افراد کیفرخواست صادر می شود و پرونده آنان به دادگاه ارسال خواهد شد. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز ستون نویس روزنامه ایران از اواسط آبان ماه در بازداشت به سر میبرند. چند روز پس از بازداشت این افراد، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با دولت های غربی را بازداشت کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت این روزنامه‌نگاران را خودسرانه می‌داند. رضا معینی:
واقعیت اینه که بیشترین تعداد دستگیری‌ها از دو سال پیش، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی، از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به ویژه در شهرستان‌ها و به شکل متمرکز در تهران. و این نوع بازداشت‌ها به نوعی جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با حدود 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. درباره بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، تعدادی از مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله آرمین که معتقد است همه این بازداشت‌ها به دستور رهبر ایران انجام می‌شود. کاربر دیگری با نام مستعار هم گفته ریشه تمام مشکلات ما نبودن آزادی بیان در ایران است. و مخاطبی با نام مقدم در کامنتی نوشته این روشنفکران قربانی بیتفاوتی ما هستند و خود را برای آگاهی دادن به ملت قربانی کردند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر که در پی شکایت ماموران زندان برایش پرونده جدید تشکیل شده، هفته پیش در ارتباط با این پرونده برای او قرار وثیقه جدیدی به مبلغ 10 میلیون تومان صادر شد. او چندی پیش در نامه‌ای به دادستان تهران با اشاره به تشکیل این پرونده جدید نسبت به آنچه رفتارهای ناروا در زندان خواند اعتراض کرد. نرگس محمدی که آخرین بار اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شد در سال 89 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره پرونده جدید همسرش اینطور میگوید:
ببینید، این توهین به مأمور قلم داد شده به خاطر رفتارهای نادرستی که با نرگس در اعزام ها داشتن. حالا مأمورا شکایت کردن که ایشان به ما توهین کرد. نرگس به خاطر که در زندان هست باید بارهای متفاوتی برای آزمایشات و معاینات به بیرون از زندان اعزام بشه. در تمام این اعزام ها دستبند و گاهی جلوی پزشک مأمور وای میسته، حتی با این لباس عوض کردن مأمور به اون طرف پرده نمیره و یک نوع حرکت های ایزایی صورت میگیره که عمدتاً اینو کارشکنی است. در راستای برخوردهای لفظی بین مامورا و خانم محمدی به وجود میاد. حالا این کلمات اعتراضی شده مبنای شکایت.
و جامعه دانشمندان بین المللی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط امید کوکبی فیزیکدان ایرانی شدند. در این نامه آمده است که در پرونده این فیزیکدان هیچ مدرک و اطلاعاتی مبنی بر مجرم بودن او وجود ندارد. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده و از بهمن ماه سال 89 در زندان به سر می‌برد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این باره می‌گوید:
امید کوکبی فیزیکدان ایرانی دانشمند نخبه‌ای هست که متأسفانه بیش از 5 سال میشه که به طور ناحق و غیرعادلانه در زندان بوده و تمامی قرائن و شواهد بر این هست که امید گناهی مرتکب نشده و مخصوصاً این که از بیماری‌های مختلف رنج می‌بره، این نگرانی در جامعه دانشمندان بین‌المللی وجود داره در مورد وضعیتش و شدیداً خواستار آزادی فوری او هستند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.